همدیگر رو دیدن و فهمیدن و شناختن. یعنی تا چقدر این عشقی که صحبت میشه راجبش در شعرهای حافظ یه عشقیه که رفت داره به تجربه‌ای که آدم ها با همدیگه دارن.
من در سخنانم اشاره کردم به این مطلب، میشم این رو بس داد. اطلاع ما خیلی زیاد نیست، ولی حدس من این است و پاره از شواهدی هم که در سخنان حافظ و دیگران هست نشان میده، مخصوصا روابط زن و مرد، روابط جوانترها دختر و پسر، گمان نمی کنم که این همه سختگیری که در دوران مدرن در این زمینه پدید آمده، حالا کشور خودمون رو عرض می کنم، این جداسازی های خیلی شدید و عنیف، فکر نمی کنم این طوری بوده. یعنی روابط قدری آزادتر از این بوده که امروز ما تصور میکنیم. ما همش فکر میکنیم که تمام دورانی که در ایران گذشت مثل دوران قاجار بود مثلا، اونطور همه در پرده بودن یا اونطور از هم فاصله میگرفتن. تا من یه وقتی همین شعر حافظ رو میخوندم، غزلی که رو براتون میخونم، به همین فکر بودم که این غزل آخه تو چه محیطی گفته شده است. نگاه کنید، مگرد هزار جهد بکردم که یار من باشی، قرار بخش دل بی قرار من باشی، شبی به کلبه احزان عاشقان آیی، دمی انیس دل سوگوار من باشی، دو بوسه که از لب خود کرده ای وظیفه من، اگر ادا نکنی وامدار من باشی. حالا اینها به جای خود تا برسیم به این بیت. میگه در آن چمن که بوتان دست عاشقان گیرند، گرد ز دست برآید نگار من باش. خیلی تصویر پارکای امروز رو میده. در آن چمن که بوتان دست عاشقان گیرند، گرد ز دست برآید نگار من باش. من الان حافظم یاری نمی کنه، من تو شعرهای مولوی هم خیلی نزدیک به این مضمون رو پیدا کردم. اگر تا آخر این سخنرانی یادم اومد اونم براتون میخونم. اون غزل مولانا تقریبا بگردید بگردید به گلزار بگردید چو عشاق وفادار، یه چیزی شبیه این، به هر حال نزدیک به این سخنی که از شعری که از حافظ براتون خوندم. شواهد دیگری هم هست بر این موضوع. این یکی. دوم این که خب در این حال محدودیت ها هم بوده، یعنی اون رو هم من نمیخوام انکار کنم، یعنی به لحاظ تاریخی خب درست نیست. در این که چنان که اشاره کردم در شعر حافظی ما سه جور عشق داریم، عشق زمینی داریم، عشق آسمانی داریم و عشق ادبی داریم. یعنی خیلی جاها که سخن از عشق میگه حافظ و شاید پاره دیگر از شعرا، یک کلمه است، یک دستاویزی است، یک بهانه است برای بیان کردن منظور خود. خیلی اشاره ای ندارد به اینکه حالا در صحن واقعی اجتماع چه میگذره و مردم چقدر از این بهره میبرند. به علاوه که شما عشق رو یا محبت رو باید همه مدارجش رو و مراتبش رو در نظر بگیرید. یه عالی ترین مراتب داره که شاید همه از او برخوردار نبودن، مراتب نازل تری هم بوده. در واقع مثل این مونه که حافظ مثلا میخواسته به جای کینه، به جای بیگانگی از یکدیگر محبت رو بنشانه، نه لزوماً عاشقی به معنای شاعرانه ی غلیظ کلمه، محبت رو بنشانید، بیشتر از این مسیر با یکدیگر تماس بگیرید، رابطه بگیرید تا مسیرهای دیگر. اگر که مثلا فرض کنید که دینداری شما موجب جدایی بیشتر میان شما میشه، دین محبت رو به جای او بنشانید. اینا هم تعبیراتی است و تفسیرهایی است که از اونها میشه استفاده کرد و به جای اون نشان. نزد مولوی البته وقتی او از عشق سخن میگه، یک سر عشق الهیه و در یه سطح خیلی متعالی است. نزد حافظ نه، با زندگی خیلی عجین و قرینه به هر مقدارش که عملی باشه و میسر باشه.
چطوری که با این که مولوی دنیا رو برعکس حافظ شاید بشه گفتی مثلا زندان میدونه یا دوری از معشوق میدونه، ولی حافظ مفتخر به این که جزء طبیعت تر جایز و خطا هست، همین دوری که هست پذیرفته زندگی معمولی بشری، ولی شادی در مولوی بیشتری تا در حافظ. در حافظ نوعی حزن آدم در اشعارش در مجموع مولوی شعف و شدی و خواهیم چطوری من
موضوع یک کمی بغرنجی است، یعنی جوانب زیادی داره این مسئله. اجازه بدید من حالا از اینجا شروع کنم، شاید بتونم روشن‌تر بگم. شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف ایرانی، ایشان علاوه بر کتاب خیلی مهمش به نام حکمت الاشراق چندین رساله به فارسی داره که مجموعه رسائلش چاپ شده. یک رساله ای داره به نام مونس العشاق یا رسالتون فی حقیقت العشق، خیلی رساله لطیفی است. در اونجا پدید آمدن عشق رو و غم رو توضیح میدهد. من فکر میکنم غزلی که حافظ داره که میگوید در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد. تا میاد پایین میگه دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد، جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت دست در حلقه اون زلف خمن در خم زد. حافظ اون روز طربنامه عشق تو نوشت که قلم که رقم بر سر اسباب دل خرم زد. توی این غزل اگر دیده باشید سه تا مقوله، بلکه چهار تا آمده، عقل و عشق و حسن و حزن، یعنی غم، اینا رو با هم آورده. حالا سهروردی در اون رساله فی حقیقت العشقش خیلی تمثیلی رمزی اون رساله میگه خداوند عقل رو که آفرید، عقل یه نگاهی به خدا کرد، از این نگاه به خدا حسن یعنی زیبایی متولد شد، یه نگاهی به خودش کرد، از این نگاه به خود عشق متولد شد، و یه نگاهی هم به جهانی که جهان ممکنات، یعنی اون چیزی که میتواند باشد میتواند نباشد، به او کرد، از اونجا حزن متولد شد یعنی اندوه. سهروردی همه اینا رو فارسیش میگه، عربیش هم میگه، میگه حزن یعنی اندوه متولد شد. بعد میگوید که عشق میخواست شوریدگی کنه و عالم رو به هم بزنه، ویرانگری کنه، حزن یا غم در او آویخت و عشق رو از شوریدگی باز داشت، از شورآفرینی شهرآشوبی باز داشت. در واقع حزن، ببینید تعبیر سهروردی اینه که خیلی تعبیر فیلسوفانه نیکوی است، میگه حزن عشق رو زمینی کرد و الا عشق اصلا آسمانی بود. وقتی که غم به او آویزان شد کشیدش پایین، اووردش توی این دنیا. لذا عشق تا وقتی که این دنیایی با حزن همراهه، از نظر در حسن پدید میاد، اما تا وقتی که آسمانیه و در همون حسن، حسن جمال الهی خیره مانده، عشق است و آسمانیست. همین که پاش وارد این دنیا شد، غم هم در کنارش قرار میگیره. به این معناست که اون غزل حافظ، حالا شما رو دارید، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. اون دیگران کیان که قرعه قسمت همه بر عیش زدند؟ اون آسمانی‌ها و بهشتیان. ما آدمای زمینی قرعه قسمتمون، فالمون، نصیبمون غم بود. یعنی در این دنیا دلی بی غم نباشد، وگر باشد بنی آدم نباشد. خلاصش مولانا جزون آسمانیا بود که حزنی همراه با عشقش نبود. حافظ که زمینی شد با تعبیر سهروردی این حزنم به عشقش آویخت.
آقای دکتر خیلی ممنون. سراسر دیوان حافظ از مفاهیمی که در تقابلم با هم مثل نماز و عصیان، خرقه زهد و جام می، جام گیتی نما و خاک ره، می سجاده رنگین کردن پره. آیا این تقابل این مفاهیم یک اراده معطوف به آزادی بیان نمی کنه؟ و اگر چنینه این مفهوم رندی نیست؟ این یه مطلب ادیبی که اشاره کردیم که حافظ در وزن جویباری میدونه، جایی من خوندم که میگه اگر مفهوم رندی از دیوان حافظ برداریم هیچی از دیوان حافظ باقی نمیدونه.
بله، اون آقای ادیب رو حالا خود ما اسمش ببریم، آقای دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، که خب حقی به گردن ادبیات امروزین فارسی در کشور ما داره و صاحب آثار بسیار بلند و سودمندی است و تحقیقاتشون در باب صناعی، عطار، مولوی، حافظ تحقیقات ارجمندی است. حالا من این قول رو از ایشون ندیدم، هر کس گفته باشه کاملا درسته. یعنی شما، من هم فکر میکنم محصول کلماتی که اینجا عرض کردم خدمتتون همین بود. اگر شما رندی رو از حافظ بگیرید چندان چیزی نمیمونه. حافظ البته نقد جامعه دوران خودش رو کرده و بعضی سخنان دیگر، اما اون که کشف اوست، اون که ابتکار اوست، اون که محصول نهایی خلاقیت اوست، اون که جمع‌بندی و اساره همه افکار اوست، همین مفهوم رندیست که توی این سبو یک دریا معنا رو و یک دریا تجربه رو ریخته. و همین دلیلم چیزیست که خیلی کثیر الاضلاع، ذو ابعاده، جوانب زیادی داره. من پاره هایش رو اینجا گفتم، بذارید توصیه بدیم که مفهوم عشق رو شما از شعرهای ما بگیرید. تقریبا چیزی باقی نمیمونه. گفت گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقض که گفتی که شنودی. اصلا زبانشون رو اینا همین عشق باز کرده بود. این تجربه عاشقانه دنیا رو برای اینها چنان مزین کرده بود، چنان زیبا کرده بود که میتوانستند سخن بگن، اون هم سخنان نقض و زیبا دربارش بگن، وجود آدمی رو، تعریف درستش رو بشناسن، بهترین نوع ارتباط بین آدمیان رو، آدمیان با خدا رو معرفی بکنن. همه چیز رو از این انبان بیرون میآوردن. یک نکته بود که از دل او هزار نکته می شکفت و اونها هم بهترین شکافنده بودن. لذا بله، چه شما نزد مولوی برید، چه نزد سعدی برید، چه نزد حافظ برید، و کثیری از این بزرگان اینا اصلا حرفی غیر از این ندارن. مولوی خودش در دفتر ششم مثنوی می گوید که مثنوی مادکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. نزد بزازان قزعت کن بود، بهر گز باشد اگر آهن بود. میگه شما ببین به هر مغازه‌ای که میری یه جنس اصلی داره، بقیه چیزای دیگه فرعیه. میگه وقتی مغازه بزازی میری جنس اصلیش پارچه است. حالا اگر یه متر آهنی اونجا دیدین، اون برای متر کردن پارچه هاست، اون برای فروش نیست. و چیزای دیگه، نزد بزازان قزعت کن بود، بهر گز باشد، گز یعنی متر کردن، اگر آهن بود، اگر یک قطعه آهنی اونجا دیدید. لذا میگه تو مغازه منم که مولوی هم خیلی چیزا میبینی، اما مهمترین محصولی و متاعی که من میفروشم وحدت عاشقانه. البته حافظم همینطور، دیگران هم اینا یه محصول اصلی دارن و واقعا هم یه دونه با حالا تخفیفا بگیم دو تا، سه تا، پنج تا، دیگه بیشتر از این نیست، بیشتر از این است. تمام این بنای بزرگی که ساختن دور اونه. اون بار براتون مثال زدم که ازدواج دو تا کلمه است. زن به مرد میگه من همسر شما میشم، مردم میگه بله بنده موافقم، تموم شد دیگه، میشن زن و شوهر. اما هفت شبانه هفت روز جشن به پا میکنن برای همین دو تا کلمه. این دیوان حافظ و مثنوی هفت شبانه هفت روز جشنه برای سه چهار تا مطلب اصلی که تو این کتابا هست. واقعا سه چهار تا مطلب اصلی تو این کتابا هست که یکی از اون اصلی ترینش همون عشق و رندیه و چند تای دیگه و وحدت. بقیهش دیگه خوب دور این ساختن، داستان گفتن، مثال آوردن، یک سخن رو به ده بیان گفتن، اشارات و تلمیحات و غیره که همون یه نکته جا بیفته و تو ذهن بره و بنشینه و تأثیر خودش رو بکنه. قرآن هم همینطوره. قرآن هم شما اگه بخونید 10 تا 15 تا نکته اصلی که بیشتر نداره که، ولی باز خب بالاخره اتفاقات دیگه هم زمان پیغمبر افتاده، تو موقعیت‌های مختلف همون نکته ها تکرار شده، به شکل‌های مختلف بیان شده که یه کسی بعد اینها رو استخراج بکنه و هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. لذا میخوام بگم اون حرف درسته. اما اون نکته اولتون راجع به آزادگی، ببینید آزادگی حالا هر جوری که شما تعبیر کنید که حافظ آزادگی رو چجوری بیان کرده، ولی آزادگی که یکی از مهمترین اجزایش یا مصادیقش همین جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، اینا پرلش جز و اجزای لایت اجزای رندیست.
بعضی تغییرهای منفی هم شده از صحبت های حافظ و مولوی مصور که رفت و خوشنط و بیرستا چیز کردن برای از اصطلاح تغییر از خود گذشتگی و عشق و کامل دیگر کردن اصطلاح چیز یه جور دیکتاتورشیپی که وجود داره انسان تغییر که باید بندی کرد. چجوری نه
والا دیگه حالا اون بزرگواران که دیگه از دنیا رفتن دستشون از دنیا کوتاست. یه عده‌ای هم به قول حافظ با همه کوتاه آستینی دراز دستی میکنن و سخن اینها رو هر همه چی و همه چی میشه ربط داد البته تو این دنیا تا میل طرف چی باشه. یه دفعه یه کسی از من میپرسید، حالا ببخشید این مثال میذارم ولی گویاست، میگفت خب آفتاب که آفتاب، گفتم گفت این آفتابه با آفتاب چه ارتباطی داره؟ آخه فارسا ایرونیا آخه یعنی چی خورشید و آفتاب اون بر، بعد این آفتابه چه ارتباطی داره، چرا اسمی رو گذاشتن آفتاب؟ من بهش گفتم که حالا اتفاقا بی ربط هم نیست، یعنی با توضیحی که براش دادم هم ربط داره هم ربط نداره. جالب هم هست، حالا اجازه بدید براتون بگم. ببینید این فی که در اینجا هست، این آفتاب و آفتابه، این اینه که گول میزنه. میدونید که این هر دوتا اون آبتابه، اینم آبتابه است. آبتابه تابه در فارسی هم مفهوم ظرف رو میده دیگه. همین شعری که اینجا از مولوی براتون خوندم که چه نقشیست، چه نقشیست در این تابه دلها، قریب است قریب است بالاست خدایا. تابه یعنی ظرف، ظرف کلمه عربیه تابه. آبتابه یعنی ظرفی که توش آب میریزن. اما آبتاب چیه؟ طبقا اونم همینطوره، چون تو تئوری قدما معتقد بودن که خورشید یه چشمه پرآبه و از این چشمه پرآب داغ حرارت برمیخیزه میاد. خدا حافظم داره میگه که گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. خورشید اصلا چشمه بود، چشمه آب داغ بود. حالا متوجه شدید که آفتاب و آفتاب چقدر با هم ارتباط داره؟ بنابراین میشه ارتباطات پیدا کرد.
در تایید فرمایشتون برای اینکه فرمودید که حافظ اعتقاد راسخی به عشق درمونی داشته، فکر کنم بهترین یه مقطعی قدری هستش که میگه عشق به سند فریاد گرد و به سان حافظ قرآن زبر بخوانید در چهارده روایت. و یه تغییر خیلی کوچیک تو ملودی و لحن این کاملا معنیش عوض میشه. مثلا نظر شما رو بدونم که شما چجوری، چون یه جورش هست که میگن خب عشق قد رسد به فریاد گرد و زبر بخوانی، بعد یه جور هم هست میشه خونده که میگه عشق قد رسد به فریاد حتی اگر تو قرآن بخوانی در چهارده روایت. میخواستم نظر شما
خب فرق معناش چیه؟
و اونجوری که من حس میکنم این میگه اگر مثلا قرآن به 14 روایت بخونی عشق به کمکت میاد و مثلا میتونی به اون باشه، ولی اون در اون دیگه فرض قضیه میگه که نه، در نهایت اگر اون کارام بکنی باز عشق قدرت به فریاد. حالا
آخر آخرش عشق بعد به فریاد برسه، حالا دیگه فرقی نمیکنه دیگه که حالا اولش قرآن بخونی یا اینکه قرآنم ولو بخوانی هم باز بالاخره به عشق محتاجی. خلاصه مطلب اینه دیگه، یعنی حتی آخه ظاهرا توی نسخه های مختلف اینجوری نقل شده، عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ قرآن زپر بخوانی با. اگر اینجوری بخونیم دیگه فقط یه معنا میده، یعنی حتی اگر، اما اگر اینجوری بخونیم عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، و بخون احتمالی که شما میفرمایید هم میرود، ولی گمان من این است که معنای حافظانه تر این بیت همون معنای نخسته که عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. حالا البته یه جوری دیگه هم اینو معنا کردن، گفتم حافظ خب دیگه همون ارتباطاتی است که بعضی ها بین بعضی چیزا برقرار میکنن، گفتن عشقت رسد به فریاد یعنی عشق فریاد عشق بلند میشه، خلاصه یعنی شاکی میشه از تو گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اینم معنای سومی که حالا داشته باشید بعدم ببینید. بله
اشاره فرمودیم به سختگیری غزالی و بعد در این حال صحبتی که کرده بود در مورد زهد، این به نوعی آیا میشه هم افقی که قاعدتا میشه پیدا کرد باهاشون بینشون، ولی آیا همریشگی وجود داره بین این با خمنشینی بقراط و یا میخنشینی مرتضان؟ این یک سوالم هستی که میگم
نفهمیدم ببخشید، بین چی و چی همریشگی؟
که مرتازها که برمیخ می نشینند برای زهد یا برای در واقع نوعی خودآزاری برای رسیدن به مراتب بلندتر، و اون بقراط که مثلا در اشعار اومده که بود بقراط را خمی مسکن بودشان خم به جای پیراهن، اینها میخوام ببینم چه احیاناً و چه مشابهی میتونه بینشون باشه، یا اینکه همه در یک راستا یا با یک تئولوژی در واقع پیش میرن یا نه. و یک سوال دیگه هم، یک اشاره فرمودین به یعنی شعری خوندین از مولانا، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مولانا بود، که رقص مردان در خون، اینو من متوجه نشدم که تعبیرت به چی یا اشارت به چی هست.
راجب سوال اولتون، خب درسته غرضتون ریاضت‌های شکنجه آمیزی است که گاهی باره از مرتضان بر خود روا می‌داشتند و به صوفیان ما هم سرایت کرده بود، یعنی اونها هم کاهی خود آزاری میکردن در احوال، البته واقعا خلاف شرع بود، یعنی باز شیوه های فقیهانه اونها رو حلال روا نمیشه ما، در احوال بعضی ها نوشتن که نمک در چشم میکشیدن، کارهای عجیب و غریبی میکردن که خب البته نوعی آزار رساندن به بدن بود. بله البته کسی مثل حافظ به هیچ وجه موافقتی با این نداشت، شمس تبریزی موافقتی نداشت، مولوی موافق، اینا اصلا این راه ها رو درست این شیوه یا عاشقانه در مقابل اینها اختراع شد که شما از یه چیز عالی تری انسانی تری به نام محبت غافلید و بی بهرید، بعد به جاش این روش های خشن شکنجه آمیز و خود آزارانه رو اختراع کردید که به کجا برسید. برخیش رو از هندی ها گرفته بودن، بعضیش رو از یونانی ها گرفته بودن، گاهی پاره هایش از بودایی ها گرفته شده بود، شیوه های مختلفی. خب اینا بالاخره تبادل فرهنگ ها این چیزا رو هم با خودش به همراه آورده بود، نمیگم این پرکتیس خیلی رایج و شایعی بود، اما در میان بعضی ها دیده میشد، توصیه میشد. اما افرادی که اهل اعتدال بیشتر بودن، تنها آزاری که خودشون میرسوندن مثلا از قبیل کم خوردن بود یا ازدواج نکردن بود، مثلا سلیبسی تا آخر عمر مثلا بدونه، ولی بودن کسانی که اصلا خودشون رو ناقص میکردن برای اینکه مثلا یه وقتی اعمال شهوتی نکنن، نمیدونم چیزی از این قبیل، که خب اینا البته میگم به هیچ وجه راه شایعی نبود، راه درستی هم نبود، ناروا بود. در مورد اون رقص و جولان، اون همون مفهوم قربانی کردن و به اصطلاح در مرگ خود نشستن است. اون که میگفت رقص اندر خون خود مردان کنن، یعنی از خودشون میگذرن و دل به مرگ میدن. بله، قرض اون است.
خیلی من یک سال دیگه هستش بفهمم. شما در مورد فرنگی در دیوان حافظ با عنوان استنبول همه خوبیان صحبت کردید، ولی ملامت گردی که شما توضیح دادید که میتونه که همون کسی باشه که خودش نشون بده که بخواه مرخوازش متنفر بشه، این خودش تدبیر و ریا نمیشه که در اون فرنگی نمی کنجه اصلا؟
نه، تزویر نیست، این چیزیست که بعدن البته آلوده شد. به همین دلیل من عرض کردم که حافظ جنبندی حرفش نهایتا این شد که مکن به زهد مباهات و فسق هم مفروش، برای اینکه انسان دیگه هر چیز نیکویی رو آخرش تبدیل میکنه به ضدش، ولو اینکه برای علاج یه بیماری اومده. درست، حالا اگر بخوایم خیلی مثال لطیفی بزنیم، مثل ویتامین میمونه، شما خیلی هم ویتامین بخورید بعد بیماری هایپر ویتامینوز میگیرید، یعنی اون کل ما جا و زهد دهو انقلب از ده، یه ضرب المثل عربا دارن، یعنی هرچی از حد خودش بگذره به ضد خودش بدل میشه. اینا ملامتیگری رو به افراد کشوندن بعضی ها. من حتی شنیدم این اواخر یکی از ببینید، بذارید من حالا اینجا برای شما بگم که یکی، یعنی مشتم رو واکنم نزد شما. من در فلسفه یه دوز پوزیتیویسم رو قبول دارم، علی رغم اینکه جهانی دشمن پوزیتیویسمه، ولی بنده معتقدم یه دوز کوچک پوزیتیویسم لازمه. در سلوک عرفانی هم یه دوز ملامتگری رو قبول دارم، یعنی و این در واقع شیوه است که میتونم بگم عموم بزرگان داشتند. افراطش خیلی بده، اون رو بدل به یک عامل خودنمایی کردن هم بده. توجه میکنی؟ یعنی یه مرز ظریفی داره. بزرگان گفتن افضل الزهد اخفاء الزهد، بهترین نوع زهد اون است که نذاری کسی بفهمه شما زاهدی، بهترین نوع ملامتگری اونه که نظری بفهمی که کسی بفهمی که شما داری ملامتگری میکنی. اصلش محفوظه، اما این عنصر خود نمایی، این پوشش خود ستایانه از روش باید برداشته بشه. این دیگه به شخص بستگی داره که چقدر توی این ماجرا بتونه که خوب عمل بکنه و واقعا تا ببینی که عاشق چی هست. اگه عاشق تعریف مردمه، نهایتا به اون برکشیده میشه. عاشق کمالات دیگری است، دیگه شیوه مناسبه با او رو اختیار میکنه. خیلی ممنونیم از دوستان و دیگران دیگری باشه برای دیگرهای میکنم. از شما ممنون خانم.